جلسه خارج اصول 29/11/92.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر بود. عرض کردیم سه تا نکته با قبول مبنا، یعنی با قبول این که در قسم چهارم پنجم ما جنس گزاره‌هامون از جنس معقولات ثانیه منطقی است، اگر ازشون اینا قبول کنیم که از این جنسن، سه مسئله علل مبنا داریم که اولی و دومیشو عرض کردیم. اولیش اجمالا این بود که این که ایشون میفرمایند صدق یک مفهوم بر خارج و مصداقیت خارج از برای این مفهوم فقط در فرض فناء مفهوم در خارج و در تصویر حمله اولیس به تعبیر ایشون، و استدلال می‌کردند که این مفهوم به ما این که موجود ذهنی است خلاصه مصداق خودش نیست. خب عرض کردیم که این دو طرفش محل اشکاله، هم اگر این مفهوم مصداق خودش نباشه مسئله وجود ذهنی به هم می‌خوره و مسئله معرفت به هم میخوره، و هم این که این مفهوم وقتی فانی و به حمل اولی دیده میشه اینطوری نیست که همیشه مصداق خارجی پیدا بکنه، نه، که توضیحشو دادیم. نکته دوم این بود که بیان فرمودن که ما مسئله تحصیل حاصل را متوقف میکنیم بر اینکه داره وجود داره تشخصه، و نمیشه فرض کرد که خلاصه در قسم پنجم که حب و طلب مطرحه، طلب ما و حب ما به خارجی که عین تشخصه تعلق گرفته، چون مسئله تحصیل حاصل پیش میاد. عرض کردیم در این قسم هم این مطلب هم این ملاحظه جدی وجود داره که ما باید دقیقاً روشن کنیم مسئله تحصیل حاصل ریشش در کجاست. اگر ریشه مسئله تحصیل حاصل در تشخص خارجیه و به این دلیل در اینجور موارد که ما حبی و طلبی داریم، این حب و طلب ما معروض در واقع بالعرضی هم نمیتونه داشته باشه، این درست نیست، به خاطر آن که خصوصیت خارج با حیث تشخصش فاقد منات طلبه و طلب اونجا نمیاد به جهت اینکه مناتشو نداره، نه به جهت اینکه مسئله تحصیل حاصله. و ما بین خصوصیات فردیه و خارجیه و به اصطلاح ایشون تشخصی که وجود خارجی مسابقه با اوست، باید بین این واقعیت خارجی و بین این مسئله که برای تحقق حب و طلب ما تابع منات و ملاکیم، اگر خارج به قید خصوصیت خارجی منات نداره چرا طلب بهش تعلق بگیره؟ لذا اگر منشأ تحصیل حاصل اینه که از ظاهر عبارت ایشون بلکه صریح عبارت ایشون به دست میاد که چون نمیشه به یک امر خارجی خاص متشخص مفروق عن طلب تعلق بگیره، اگه اینه، این محظورش محظور تحصیل حاصل نیست. و بقیه تحلیل هایی که درباره تعلق طلب به طبیعت یا فرد میاد، اگه بر این اساس، این اساسش درست نیست، چون تعلق حب تعلق اراده، تعلق طلب، منات داره. منات تو اصل صلاته، نه صلات این گوشه اتاق یا این گوشه اتاق. تو اتاق داریم بحث میکنیم. درسته صلات خارجن مسابقه تشخصه، اما تشخص خارجیش دخلی به وجود منات و ملاک در خصوصیت خلاص یمین و یسارش در اتاق نداره. وقتی منات نداره، طلب بهش تعلق نمیگیره، حب بهش تعلق نمیگیره، اون موقع اگه تحصیل حاصل ریشه در این داره، خب اشکال داره. اگر نه، تحصیل حاصل ریشش بخواد بخوره به اصل وجود طبیعی، یا بگو اصل وجود عنوان، چون دیدیم اون در واقع متعلق ذهنی حب و طلب ما تارتن طبیعیه تارتن عنوانه. اگه اصل وجودش بخواد مسئله تحصیل حاصل رو درست کنه، اون موقع میرسیم به اشکال اولمون که چرا وقتی یه چیزی مطلوب و محبوب بالعرضه، این بالعرض بودن چرا نتونه مشکل تحصیل حاصل رو حل کنه؟ چرا نتونه مشکل تحصیل حاصل رو حل کنه؟ توضیح، دقت کنید این نکته را که وارد اون بحث مبنایی بشیم و شاید بتونیم جمعش کنیم. توضیح اینه که ما قبلا هم از آخوند اینو یاد گرفتیم، هم از مرحوم آقای مظفر یاد گرفتیم که ببینید بین حیثیت فنا که مصحح تعلق علم، طلب، اراده و این جور چیزاست، من عمدن علمم میگم که محدود نشد به مسائلی مثل حب و طلب، بین خصوصیت فنا که مصححه و بین متعلق به ذات فرق است. واقعا هم فرق است. در این جهت هم هیچ فرقی بین این که مطلوب ما و محبوب ما و معلوم ما معقول ثانی فلسفی باشه یا معقول اولا وجود نداره. خیلی قشنگ حالا از آخوند بخوایم شروع کنیم، آخوند اولش با ما این بحث رو شروع کرد، میگفت یه چیزی ظرفش ذهنه، اما به ما هو موجود ذهنی متعلق حکم ما نیست، ولی به ما هو موجود ذهنی متعلق حکم ما نیست معناش این نیست که خارج متعلقه. لذا بین حیثیت این که به تعبیر آخوند ذهن ظرف باشد یا قید باشد، از اولش آخوند با ما اینطوری کار کرد، مثل اون لحاظی که در بحث معنای حرفی آورد. همین افتاد دست شاگرد بزرگوارش محقق اصفهانی، توسعش داد که بابا من حالا ببینید یه امر حقیقی مثال میده، مثل علم ما یاد گرفتیم معلوم به ذات ما صورت ذهنیه است نه خارج، اما صورت ذهنیه که معلوم به ذات منه نه این است که علم بهش تعلق گرفت به ما این که موجود ذهنی است. دارم بر میگردم به اون ریشه ها. صورت ذهنی انسان معلوم به ذات منه و واقع خارجی، من تو فضای متوسط حکمت دارم صحبت میکنم، چند بار گفتم صورت به ذات، صورت ذهنی انسان معلوم به ذاته، اما این معلوم به ذات به اعتبار فنائش تو خارج معلومه. منتها فنائش در خارج سبب نمیشه من بگم خارج معلوم به ذات منه. لذا دقت کنید، لذا ما احتمال قوی دادیم که شهید بزرگوار آیت الله صدر تحصیل حاصل را متمرکز کرده بود سر تشخص. سر وجود خاص مخلوق ان. یعنی اینطوری آدم از عبارت ایشون میتونه حدس بزنه که این مقدار رو توجه دارن. لذا در ذیل قسم چهارم هم اصرار کردن که خارجی هم اگر وجود نداشته باشه محبوب تعلق خوب به معدوم خارجی اشکالی نداره. اینطوری به همین دلیل من احتمال دادم که خواستم احترام کنم به این عبارت ایشون، به خاطر اینکه در ذیل قسم چهارم اگه یادتون باشه توضیحی که میدادیم میگفتن اگر معلوم محبوب من معدوم خارجی هم باشه خب مشکل پیدا نمیکنه، صورت حبیه. ولی در قسم پنجم که نه، با توجه به اینکه به ذات صورت ذهنیه از نظر ایشون، اما که نه مسئله تشخص براش مشکل ایجاد کرده بود. اما اگر کسی گفت تشخص مشکل نداره، یک که ما فرض کردیم نداریم، مشکل تشخص نداریم، و فرض کردیم که بابا تعلق یه چیزی به عنوان ذهنی اما عنوان ذهنی فانی معناش این نیست که خارج متعلقه. تا مسئله به نام تحصیل حاصل پیش بیاد. بله؟ که چی؟ کدوم دو تا جمله؟ او به خاطر اولش به خاطر منات بود. منات تو خصوصیت فردیه نیست. نه نه ببین دو تا حرفن عقب نمونید. منات اونش اولشو گفتیم تشخص رفت کنار. نه نه اولش گفتیم تشخص میره کنار چون تشخص منات نداره. عذر میخوام، عذرخواهی دارم، یه کافی تشخص منات نداره. لذا من حتی اگر با خارجم میخواستم کار کنم واقعیت خاص خارجی محبوب من نبود. اگه فرض میکردم محال نبود تعلق امر نفسی به واقع خارجی، باز این واقع خارجی خصوصیت فردیش فاقد مناته، لذا حب به من به خصوصیت فردیش نمیخوره، به اصل وجود طبیعت میخوره. اجازه بدید او یه بحث بود. حالا بحث بعدی اینه که حالا از بحث منات که اومدیم بیرون، میبینم حب به عنوان یک امر نفسانی و امر نفسانی ذات الاضافه متعلقش امریست که در افق نفس موجوده، منتها وجودش در افق نفس سبب نمیشه بگم محبوب من نفسانیه، سببم نمیشه من بگم این محبوب فانیه در خارج، فنائش سبب میشه خارج بشه متعلق حب. بین به تعبیری که محقق اصفهانی به کار می برد و مرمای مزفر مثلا یادمون داد، می گفت حیث فناء در خارج که حیث مصححه سبب نمیشه در واقع خارج محبوب قرار بگیره، همون اصل وجود رو داریم عرض می کنیم. لذا وقتی که ایشون اینطوری مثال می زد وقت می گفت که وقتی شما می گید مثلا الحرفو لا یخبر عن، طلبم نه، میگفت این حرف لا یخبر عن به اعتبار فناء عنوان حرف در من و الا خبر شما درسته، ولو این که این حرفی که الان مبتدای شماست مخبر عنه، پس صحت خبر به خاطر فناء عنوان در معنوناتش. اگر صحت خبر بر اعتبار فناء اون حرف در معنوناتشه، اما این فنا سبب نمیشه که اون حرف مخبرون ان باشه. بنابراین ما باید بین حیثیت فناء عنوان در خارج بالاتر از اون حیثیت فناء طبیعی در خارج و اینکه معلوم محبوب مراد من اینجا واقعا چیه فرق بگذاریم. عرض کردم شهید بزرگوار آیت الله صدر تنها نکته‌ای که میشد در جمع نکات قسم چهارم و پنجم برای ایشون قائل شد این بود که ایشون اینو توجه داره، به تشخص چسبیده. لذا تشخص بله اصلا تو فلسفه من سر جاش این کارو میکنم. حالا این مبنایی ما این سر جاش تو فلسفه شو بحث میکنیم. بله هرگز من به واقع خارجی علم پیدا نمیکنم، علم حصولی پیدا نمیکنم. اتفاقا دقیقا همین میشه معرفت. این در جای خودش در فلسفه درست میشه. و الا و الا امری که ذات الاضافه است نمیتونه یه طرف اضافهش نفس باشه یه طرف اضافهش خارج باشه، چه اون حب باشه چه اراده باشه چه علم باشه. اگر عالم نفس معلوم به ذات صورت ذهنیه است، اما نه به ما این که موجود ذهنیه، فنائش هم مصححشه. حالا پله بعدی که من برم یکم روشن‌تر میشه این عرض. بنابراین ما واقع مطلب مشکل مهممون اینه، نمیدانیم چرا شهید بزرگوار آیت الله صدر از اینکه خارج محبوب بالعرض باشه استیحاش داره، مگر با حد وسط تشخص. ببین من امتیاز دادم ها، مگر با حد وسط تشخص. اگر حد وسط تشخص بره کنار، محبوب بالعرض محبوب نیست واقعا، مطلوب بالعرض مطلوب نیست. اگر محبوب بالعرض و مطلوب بالعرض و مراد بالعرض مراد نبود، محبوب نبود، یعنی تعلق مسئله به اون شکل نمی گرفت، مشکلی ما نداریم. منتها نکته مهمتر که حالا میخوام وارد اون بحث زیر بنایی بشم اینه که حالا عنایت کنید، ایشان خیلی تعجب برانگیز این مطلب، یه بار تصویرشون از این طبیعی ها یا عناوین تصویر از معقول اولاست، مثلا تو طبیعی ها دقت کنید خواهش میکنم، یه نکته دیگه دارم میگم، یه بار تصویرشون تصویر طبیعی هاست یا عناوینه، بعد خب میگیم آقا این عنوانی که الان متعلق اراده است، این عنوانی که متعلق حبه، این عنوانی که متعلق علمه، یعنی انسان، انسان محبوبه، انسان مطلوبه، انسان مراده، خب فنائش مصحح تعلقه، همین حرفا رو میزنیم. اما یعنی اینطور اشکال میکردیم، ولی اشکال مهمتر ما اینه، این عجیبه تره، ایشون این عناوین و معقول ثانی منطقی دیده باز دوچار مشکله. خوب دقت کنید، من تا حالا این اشکال رو به کسی میکردم که معقول اولا ببینه بهش اشکال میکردم، یعنی میگفتم اگر اینا معقول اولا هم باشن، چون حقیقتا متعلق علم، حب و اراده عنوان ذهنیه و طبیعی ذهنیه، نه به قید وجودش در ذهن بلکه به واسطه فنائش، بالعرضش مشکل نداره. حالا از ایشون سوال دارم که آقا شما که قسم پنجم رو شبیه معقولات ثانی منطقی دیدی، تو چرا از محبوب بالعرض استیحاش داری؟ حالا یه دقتی بکنید، این مسئله رو ارزشش اینجا معلوم میشه، یعنی اگر یه کسی با اینها بخواد معامله امور ذهنی کنه، ولی زاد دیدید عبارت ایشون این بود که اینها از این جهت مثل قسم اول هم. قسم اول یعنی معقول ثانی منطقی تو تقسیم ایشون، شما که معقول ثانی منطقی میبینید چرا فنا اینو وقتی بکنه بالعرض، این که معقول ثانی منطقیه، شما چرا مشکل داری؟ به عبارتی که یه مقداری نزدیکتون کنم به عبارات اصول فقه و المنطقتون اینطوریه، من یه بار میخوام یه چیزهایی را با قیودی از جنس معقولات ثانی منطقی باشون کار کنم، یه بار میخوام با یه چیزایی از جنس معقولات اولا کار کنم، بعد تصورات ذهنی رو براشون ظرف قرار بدم. مثلا اینطوری یاد میگرفتیم، مثلا میگفتیم لفظ بدون تصور دلالت نمیکنه، اما تصور ظرفشه. یه بار میگفتیم اینا تصور حیثش حیث معقول ثانی منطقیه، یا مثلا میگفتیم این لفظ بدون تصور محمول نمیشه، یه بار میگفتیم صورت انسان تا در افق نفس نباشه معلوم قرار نمیگیره. اگر یک کسی آمد اینا را از جنس معقولات ثانی منطقی دید، که حالا از همینجا میخوام وارد اون بحث اصلی با ایشون بشم، این دیگه نباید خیلی مشکل پیدا بکنه با اشکال تحصیل حاصل و معلوم محبوب بالعرض. بنابراین الان ببین چه عذر میخوام ارزم برسم
خیلی واضح
بذار. خیلی خوب ببینید، لذا اگه خاطرتون باشه اینو برای اینکه خوب ملموستون بشه کجا رو داریم اشکال میکنیم، ایشون تو اول بحث در ذیل مره و تکرار یه جمله ای فرمود، گفت که انحلال در ناحیه نسبت به متعلق، نه متعلق المتعلق، به خود متعلق، میگفت انحلال مثلا در اکرم عالمن یا اکرم العالم، حالا عالمن تنوین رو ایشون جدا کرد، اکرم العالم یا لا تکرم الفاسق یا فاسقا، میگفت در ناحیه اکرام بین امر و نهی فرقی نیست، یه حکمه. انحلال به احکام متعدده وجود نداره. دقت کنید، بعد به خودش اشکال کرد، گفت خب یعنی چی اگه یه حکمه، چطور در نهی باید هیچ نحو اکرامی شکل نگیره اما در امر امتثال به ای شکل من اشکال اکرامه اگه یه حکمه؟ بعد جواب داد، گفت این اختلاف تو حکم نیست، تو امتثاله. امتثال اکرم العالم به یک نوع اکرامه، امتثال لا تکرم فلان به ترک جمیع انها اکرامه. گفت این در وادی امتثاله. بعد به خودش اشکال کرد، گفت که این میشه خب قول رجل همدانی، خیلی با دقت ها، گفت که اگه این طوری باشه انتفاع، اگر به انتفاع همه افراد باشه میشه قول رجل همدانی، باید همه انحاء اکرام منتفی بشه تا صدق کنه عدم الاکرام. بعد ایشون یه جوابی داد، دقت کنید این جواب همین اشکالیست که اینجا الان داره، گفت این مسئله به واسطه اینه که اینطور نیست. چرا؟ چون یه دفعه ما میخواییم با خارج کار کنیم، یه دفعه میخواییم با خارج به توسط مفهوم کار کنیم. چون اینجا داریم با خارج به توسط مفهوم کار میکنیم، قول رجل همدانی نیست. یعنی چی؟ این همین حرفیست که اینجا زد، گفت بعدم توضیحش میدم، توضیحش اینه، ایشون تو اینجور موارد نه برخوردش برخورد معقول ثانی منطقیه، احساس میکنه توصیت مفهوم مسئله را عوض میکنه، لذا وقتی به قسم چهارم و پنجم میرسه که طلب میاد پنجم، میگه اینا از جنس معقول ثانی منطقیه. بعد میگه چون پای مفهوم اومد وسط، نه اینکه خارج مستقیماً دخالت کرد، پس مشکل رجل همدانی پیش نمیاد. خب شما حالا همین حرف رو برگردونید به خود ایشون، بگید اولا توصیت مفهوم در امر هست، در نهی هم هست، هم در حب به هم در بغض. شما اگه در حب توصیت در بغض یعنی نه توصیت مفهوم دارید و مفهوم میاد به ما، این که به قول ایشون متعلق حب عنوان ذهنیه حقیقتاً، اما به اعتبار فنائش در خارج متعلق بغض، اینه متعلق حب به من میده. ثانیاً نگاه کنید، ما میخواستیم بگیم چون مفهوم دخالت کرده انتفاع به انتفاع جمعی افراد نمیشه قول رجل همدانی. قول رجل همدانی مال واقع خارجیه. ببینید این ریشش در اینه که ایشون ایجور موارد معقول اولا نمیبینه، میخواد بگه قول رجل همدانی در مورد معقولات اولاست که خارجیه، اما اینجاها نه پای معقول ثانی منطقی وسطه و مفهوم ذهنی داره گرفته. اینطوری خواسته این توصیته را. خیلی خوب، اگه این توصیته میخواد مشکل شما را حل کنه، این توصیته هم توی قسم پنجم هم حب توشه هم بغض توشه، هم عروض حب به مفهوم ذهنیه هم عروض بغض به مفهوم ذهنی. اگه این توصیته میخواد مسئله را حل کنه، خوب توجه کنید ایشون چطوری اینجا پای معقول ثانیه. اولا فرقی نمیکنه، ثانیه حالا شما که دارید با توصیته مفهوم کار میکنید و اینقدر براتون مسئله مهمه که وقتی مفهوم توصیت واسطه است و وسط قرار گرفته و شما مستقیما با خارج کار نکردید، لذا حساب خودتون از حساب رجل همدانی جدا میکنید، پس چرا اینقدر گرفتاره نگرانی از محبوب بالعرضید؟ اگر محبوب بالعرض و تشخص محبوب بالعرض شما را دوچار گرفتاری میکنه، پس توصیت مفهوم مشکل شما را حل نکرده. اگر با توصیت مفهوم میخواید از دست رجل شبهه رجل همدانی فرار کنید، خب با همین توصیت مفهوم بیایید از. ولی مشکل اصلی اینه که واقع مسئله ما نمیفهمیم که شهید بزرگوار آیت الله سعد وضعیت معقول اولا رو چطوری برای خودش حل کرده. یعنی ایشون تو بحث معقولات اولا حقیقتا قائل به اینه که من بدون توصیت مفهوم میتونم با خارج کار کنم؟ یا نه، من چه در معقولات اولا چه در معقولات ثانی منطقی چه در معقولات ثانی فلسفی چاره ای ندارم، به تعبیر زیبای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، من تو عالم علم و حصولی از خودم بیرون نمیرم. من مجبورم با این مفاهیم کار کنم. اگر در باب رجل همدانی حرفی هست، مفهوم وساطت کرده به شکل معقول اولا. اگه در باب قول مشهور مسئله هست، مفهوم وساطت کرده به شکل. بله، اختلاف قول رجل همدانی و مشهور اختلاف در مفهوم عرفیه. اینجا خلط حقیقت و اعتباره. عرفن یه جایی انتفاع به انتفاع جمعی افراده، نه اینکه توصیت کاری کرده. لذا اینکه این خلاصه شهید بزرگوار با معقولات اولا با معقولات اولا ذات الاضافه یعنی مقوله کیف علل مشهور، علم کیف نفسانی ذات الاضافه است، اراده کیف نفسانی ذات الاضافه است، حب کیف نفسانی ذات الاضافه است، علل مشهور محب و محبوب، مرید و مراد، عالم و معلوم، همه امور ذات الاضافه در سقع نفع معقول اولا، فانیه در خارج. لذا من آخرین جمله رو بگم که دیگه این بحث رو با ایشون ببندیم، چون واقعا ما از جهت بررسی مبانی فرمایش ایشان همین اشکال جدی به معقول ثانی فلسفی هم هست. ایشان دیدید آخرش گفت معقول ثانی فلسفی صدق به ذات داره، که صدق به ذات را اینطوری معنا میکرد، میگفت معناش این نیست که ذهن یه قالب ذاتی داره که اینو بفهمه، نه ذهنی هم نباشه این درسته. حتی اگر کسی اعتقاد به عقول مجرده، که حالا ایشون عقل مجرد رو خداوند معنا فرمودن، نداشته باشه، با صدق اینا درسته. اما صدق اینا اینطوری درسته که خارج چطوره که اینا صادقن؟ تحلیل نمی. ما اگر این حیث معرفت شناسی را درست کنیم، حیث ارتباط ذهن با مفاهیم رو درست کنیم، حیث مفاهیمی رو که بهشون میگیم معقولات اولا درست کنیم، بعد ببریمش تو همون فضایی که صدرا برده، عمده مسئله اینه ایشون عروض و اتصاف رو به ظاهر معناش اخذ کرده. لذا وقتی میگه معقول اولا، میگه معقول اولا عروضش خارجیه، بعد خارج. اگر یه چیزی ذهن باش کار کرد دیگه معقول اولا نیست. در صورتی که شما خوندید، ما خوندیم، دوباره هم انشاءالله تو فلسفه میخوانیم، عروض و اتصاف تو فضای فرمایش آخوند ملا صدرا معناش همون دو جمله است، وجود رابط و وجود محمولی. معناش این نیست که تو خارج به ذهن اصلا باش ارتباط نداره. اگه یه چیزی وجود محمولیش خارجی، وجود رابطش خارجی، تمام، تو حالا همون فضا ذهنم با همه یکسان کار میکنه. متاسفانه این تقسیم، تقسیم اصلی که از دست ایشون رفته، گرفتار قسم چهارم شده، گرفتار قسم پنجم شده، گیر کرده. لذا دقت کنید، قسم ششمی که ایشون بحث میکنه معقول ثانی فلسفی، یه مفهوم انتزاعی، احد و هما انتزاعی، به تعبیر قشنگ ایشون چیزی به خارج اضافه نمیکنه، یعنی محمول نیست، محمول به ذمیمه نیست، وجود محمولی نداره. اگر ایشون همون قسم ششم، قسم ششم دیدی چطوری تعبیر قشنگی میکرد، میگفت احد و هما یا جمیع و هما یا مجموع و هما برای لحاظ خارجه، اما لحاظی که چیزی به خارج نمی افزاید. لذا مفاهیم انتزاعی که آدم ذهن میاد این مفاهیم انتزاعی را برای لحاظ خارج در نظر میگیره، یا حتی معقولات ثانی منطقی با فرض ظرفیتشون نه با فرض قیدیتشون، مثل تصور و هم که من مثال زدم براتون، یا معقولات اولا. واقع مسئله اینه سروران، ما از جهت فنی وقتی تو حقایق باشیم مفرقی از اون تقسیم ثلاثی نداریم. تو فضای علم و حصولی و مفاهیم حقیقی که تفسیرش تو فلسفه است، مگر آن که وارد مفاهیم عرفی بشیم. نه بله، عرفی اگر شدیم اون موقع میریم سراغ بحثای علامه طباطبایی به حضرت امام. مفاهیم عرفی هم یه بار خود مفهومه، یه بار مفهوم در وعاء حکمه، یه بار مفهوم در وادی امتصال. حالا ما یکی یکی اینا رو وقتی رسیدیم جدا میکنیم. عرفن اگر من میخوام اینا رو عرفی جدا کنم میتونم، و الا این فرمایشات ایشان نه تنها حل نمیکنه، بلکه بر اگر بخواد برگرده به امور حقیقی با همین فضایی که عرض کردم، متاسفانه بسیاری از معضلات اصلی معرفت شناسی، واقع شناسی، تصویر علم حصولی رو خلاصه به هم میریزه. اما اگر عرفی خواست بررسی بشه، بله عرفی ما در خدمتی میشه، همونی که ما قبلا بحث کردیم. لذا ما به همین مقدار فرمایشات ایشون رو کافی میدونیم و این بحث تبدیل امتصال و تعدد امتصال رو انشاءالله شنبه شب ادامه اون بحث خودمون پیگیری خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین،